به نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفت این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده و او نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم‌های تصویربرداری ویدیویی، عکس‌برداری و جهت‌یابی ماهواره‌ای اشاره کرده است و می‌گوید با این همه از پاسخ‌ها به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند خودداری کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم فرین آسمی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
بیرخونش بیخوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا، ساعت 6 عصر است در تهران و این برنامه ساعت ششم است. من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بقراطی در 55 دقیقه آینده در برنامه ساعت ششم این هفته با شما خواهم بود. 00420221122454 شماره که میتونین با گرفتن اون در برنامه ما شرکت کنین. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مرگ بر آمریکا شعاری علیه مردم آمریکا نیست.
ببینید این شعاری که داده میشه.
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امید.
مرگ بر آمریکا به چه معناست؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت ششم از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت زمانی که شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می شود منظور مردم این کشور نیست. آقای روحانی در این گفتگو که روز یک شنبه 29 شهریور ماه از برنامه 60 دقیقه شبکه CBS پخش شد تاکید کرد که شعار مرگ بر آمریکا واکنشی به تصمیم‌های سیاسی پیشین واشنگتن است که به گفته او به ایران ضربه زده. بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و پناه دادن آمریکا به محمد رضا شاه پهلوی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران منجر شد. گروگانگیری که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشد، اما این اتفاق تبدیل به نقطه پایان روابط ایران و آمریکا شد و تأثیرهای بین‌المللی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی بر ایران گذاشت. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد. آیت الله خمینی حتی در اردیبهشت ماه 58 گفته بود که ایران نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.
دولت امریکا به ما تیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام ها ادامه پیدا بکنه در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر می افتد. ای الهی که خطر می افتد. ما روابط با امریکا می خواهم چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می خواهم چه کنیم؟
شعاری که بعد از انقلاب 57 به وفور در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران شنیده می‌شد، شعار مرگ بر آمریکا بود. این شعار پیش از سخنرانی آیت الله خمینی و دیگر مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و گاه در میان سخنرانی آنها هم سر داده می‌شد. در برنامه ساعت ششم امروز به بررسی شعار مرگ بر آمریکا و معنای آن می‌پردازیم با حضور دو کارشناس، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و جان لیمبرت، استاد دانشگاه، دیپلمات سابق و دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری این سفارت به دست دانشجویان پیرو خط امام. شما هم میتونید با این شماره در برنامه ما شرکت کنید. 2042-02-2112-2454 شماره تلگرام ما هم هست. 2042-725-970-30 2042-725-970-30 در میانه برنامه هم بار دیگه شماره تلفن رو برای شما اعلام میکنم. اما نخست میریم سراغ آقای کاظمیان. آقای کاظمیان سلام بر شما، با شما شروع کنیم. شما گفته های آقای روحانی رو به چه معنا میدونید و ارزیابیتون از این گفته ها در مورد شعار مرگ بر آمریکا که آقای روحانی گفته که این منظور مردم آمریکا نیستند چی هست؟
سلام به شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. من البته مایلم از یک جای دیگه شروع کنم، این که به هر حال آقای روحانی اون گزارشی که میدن به گمان من اساسا نقطه عزیمت این گزارش یک مقدار محل خدشه هست، یعنی باید دید این شعار مرگ بر آمریکایی که به تعبیر ایشون مردم ایران سر میدن، اصلا چه بخشی از مردم ایران این شعار رو سر میدن و مطرح میکنن. به هر حال بخش مهمی از جمعیت کشور به گمان من اساسا همسو نیستن با این دست شعارها و گمان میکنم در یک وضعیت نرمال که البته ظاهرا در برخی از نظرسنجی‌های به هر حال مستقل‌تر هم مورد تایید قرار گرفته، به هر حال اکثریت جامعه از برقراری روابط با امریکا نه تنها استقبال میکنن بلکه به هر حال یک گرایشی هم وجود داره همدلانه با به هر حال ایالات متحده. به خاطر این به هر حال اکثریت جامعه یک چنین شعاری رو نمایندگی نمیکنن. این شعاری که سر داده میشه عمدتا در مراسم رسمی جمهوری اسلامی هستش، در برنامه‌هایی که به هر حال در مناسبت‌های مثل تظاهرات روز قدس یا سالگرد انقلاب 22 بهمن و مشابه اون سر داده میشه، عمدتاً از طرف به حال حکومت اینها تشویق میشن و بدنه اجتماعی که حامی حکومت هستن فقط این شعار رو سر میدن. البته اگر این بخش رو هم مورد ارزیابی قرار بدیم اون وقت این صحبت آقای روحانی معنیدار هست، یعنی تلاش میکنه در دوران جدیدی که به تعبیری بعد از برجام شروع شده احتمالاً برای ایران و غرب از حساسیت‌هایی که وجود داره به هر حال علیه جمهوری اسلامی کم کنه و به هر حال این شعار رو تمرکزش رو ببره روی دولت ایالات متحده و نه مردم امریکا. البته اونچه که من گفتم باز به هر حال مانع از این نمیشه که به هر حال اون سیاستایی که ایالات متحده داشته در ایران به ویژه در قبال دولت ملی دکتر محمد مصدق یا به هر حال خاطراتی که مردم ایران دارن در قبال دوران جنگ یا ابتدای انقلاب اینها به حاشیه رانده بشه، اونها وجود داره ولی به هر حال اکثریت تغییرخواه مردم ایران ارزیابی من این هستش که از بهبود مناسبات با غرب و امریکا استقبال میکنن و معتقدن که این فقط یک شعاری هست برای حاکمیت تا به هر حال منافع باندهای اقتدارگرا رو تامین کنه و متاسفانه به جای اینکه ایران رو در متن مناسبات جهانی به هر حال حفظ کنه و منافع ملی ایران تامین بشه، متاسفانه منافع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی داره تامین میشه و البته طرف تجاری اصلی ایران خوب شده چین و کشورهای جایگزینی که محصولات اونها یا مناسبات تجاری ایران با اونها چندان از زاویه هزینه فایده قابل توجیه نیستش.
آقای کاظمیانی اشاره کردین به باندهای قدرت، به نظر شما از شعار مرگ بر آمریکا در ایران چه کسانی نفع میبرن؟
خب به تعبیری این شعار مرگ بر آمریکا مثل مسئله حجاب یک نوع ماهیت ایدئولوژیک پیدا کرده، با در حال گره خورده با ماهیت هسته اصلی قدرت و بقای جمهوری اسلامی. ولی به هر حال اگر بخوایم به طور مشخص در موردش صحبت کنیم، من گمان میکنم که به هر حال اون بخشایی که چه ایدئولوژیک نگاه میکنن به جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی رو از زاویه سیاسی امنیتی توجیه میکنن، چه اون بخشی از باندهای قدرت که ادامه جمهوری اسلامی برای اونها مساوی هست با ادامه منافعشون از ثروت، از قدرت و از منزلت، تفاوتی نمیکنه. این مجموعه ها هستن که متاسفانه با توجه به استقرارشون در نهادهای سخت افزاری قدرت و با توجه به اهرم هایی که در اختیار دارن، خب تبلیغ میکنن این شعار رو. البته جریان تندرو و راست افراطی در ایران، اونها اساسا صلح ستیز و گفتگو گریز هستن. از همین زاویه هم است که خب بخشی از اونها به هر حال اقبالی نشون نمیدن به مصالحه با غرب یا از برجام استقبال نمی کنن. اما همه کسانی که مخالف صلح هستن یا گفتگو گریزن یا به طور مشخص شعار مرگ بر آمریکا رو برجسته میکنن در تریبون های خودشون، فقط نگاه امنیتی و ایدئولوژیک و سیاسی ندارن. عرض کردم بخشی از متاسفانه باندهای قدرت که متمرکز هستن در سپاه پاسداران و اینها به تعبیری دور زدن تحریم ها رو از کریدورهای خودشون، هم از بندرها یا فرودگاه ها یا امکانات دیگری که در اختیار دارن، و به تعبیری شدن یک کانال قاچاق غیر رسمی یا دولت سایه، یا کسانی که شدن طرف قرارداد با شرکت‌های معظم در چین یا جایگزین‌های غرب، اینها طبیعتاً استقبال نمی‌کنن نه از بهبود مناسبات با غرب به طور مشخص امریکا و نه از حتی از تجدید روابط با در حوزه اقتصاد. به این معنا گروه‌های مختلف یا باندهای قدرتی که این شعار رو دارن برجسته می‌کنن منافع متفاوتی دارن. برای شخص آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی اینه که این شعار یک وجه کاملا استراتژیک گرفته، پیوند خورده با ماهیت جمهوری اسلامی که متاسفانه تولد اون به تعبیری همزمان شده با اشغال سفارت در سال 58 که یک مدار جدیدی از به حال حرکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایجاد کرد و پیامدها و تبعات بسیار اسفبار و زیانباری داشت برای مردم ایران در طول سه دهه گذشته.
کاظمیان متشکرم. ما برمیگردیم به شما در مورد دیدگاه آقای خامنه ای هم حالا بعد صحبت خواهیم کرد. من اینجا یادآوری میکنم که میتونید شما به اینستاگرام ما هم سر بزنید، اونجا برای ما پیغام بذارید، یا حتی به فیسبوک ما سر بزنید، در تلگرام برای ما پیغام بذارید و نظر خودتون رو بگید. حسام در اینستاگرام برای ما نوشته با مرگ بر گفتن کسی نمیمیرد، باید دشمنی ها از بین برود و برخلاف خواست عربستان و سایر حسودان، ایران روابط رو با قدرت های جهانی خواست آمریکا و دولت‌های غربی و اروپایی در سطح بالایی باید تقویت کند. آقای لیمبرت هم روی خط هستند. پیش از اینکه با آقای لیمبرت صحبت بکنیم، زرتشت از ایران رو روی خط داریم. آقای زرتشت سلام می‌کنم به شما. شما نظرتون در مورد این حرفای آقای روحانی در مورد شعار مرگ بر آمریکا چیه؟
درود بر شما فرید نازنین. عرض می‌کنم جای نیوشای عزیزم خالی باشه. با آقای جان لیمبرت هم عرض ادب دارم. آقای کاظمیان هم همینطور. عرض کنم که این شعار فقط یک شعار نیست، یک تفکر خانمان برانداز بود که عرض کنم که حاکمان ایران پس از 57 در ایران که اینا حکومت رو به دست گرفتن، تونستن با این شعار، تحت لوای این شعار، بسیاری از فرزندان این سرزمین رو در زندان ها اعدام کنن، جنگ رو 8 سال ادامه بدن، عرض کنم که انرژی پوشالی هسته‌ای را بندازن و بعد از کنم که سرزمین منو در دنیا سرافکنده کنن، مردم منو، میلیون ها مردم سرزمین من رو آواره جهان بکنن به خاطر اینکه بگن مرگ بر آمریکا. این یک تفکر اهریمنی بود، این شعاری بود که مردم به هیچ عنوان اعتقادی بهش نداشتند. و اگر هم میبینید که آقای روحانی داره این حرفا رو این روزها میزنه، به خاطر اینکه مردم در از کنم انتخابات این پیام رو بهشون دادن که هم انرژی هسته‌ای رو بساطش رو جمع کنه، هم بساط مرگ بر این آن گفتن رو در دنیا جمع بکنه و دروازه های ایران رو به روی جهانیان باز بکنه.
مرسی آقای زرتشت، خیلی ممنون از تماسی که گرفتید. آقای لیمبرت سلام میکنم به شما، ممنون که منتظر موندین. آقای روحانی در صحبتهایی که با شبکه CBS کرد گفت که شعار مرگ بر آمریکا یک واکنشی به تصمیم‌های سیاسی پیشین واشنگتن که به گفته آقای روحانی به ایران ضربه زده. چقدر شما با این حرف موافق هستید و این تصمیمات سیاسی واشنگتن چیا هستند؟
درود بر شما خانم فرین. بله بله، من اینو گوش کردم و برای شخص بنده این نوع تعبیر برای بنده زیاد قانع کننده نیست. یعنی چرا اصلا بعد از 36 سال این هنوز شعار توخالی مثل مرگ بر آمریکا یا مرگ بر فلان یا مرگ بر یکی دیگه چرا هنوزم به خورد مردم میدن؟ ولی اینکه خودشون خوب میدونن که الان اینا تقریبا بی ارزشه و فقط ورشکستگی برنامهشون و زیربناشون میرسونه. اینا خودشون البته نمیدونم به چی اندازه میتونن خودشونو گول بزنن یا مردم گول بزنن که فکر کنن که اینا هنوز اعتبار داره. اینا بخوان با نخوان واقعیت بعد از 36 سال عوض شده و رابطه ایران و آمریکا و ایران به طور کلی با دنیای خارج عوض شده و روی یک اساس سازنده تر و مثبت تر الان قرار داره. من به یاد یک کاریکاتوری افتادم، نمیدونم کجا دیدم، یک کاریکاتور نویس ایرانی نوشته بود یه نفر تو تهران داشت شعار مرگ بر آمریکا داشت پاک میکرد روی دیوار و به جاش نوشته بود حبس ابد به آمریکا. یعنی منظور اینه که حالا که واقعیت عوض شده، دو کشور تونستن از راه مذاکره به یه توافق برسه، الان زمانی است که یک شعارای قدیمی و توخالی رو باید برداریم و بندازیم توی آشغالدونی.
آقای لیمت، شما خودتون جزو دیپلمات‌هایی بودید که در سفارت آمریکا در ایران بودید، در زمان گروگانگیری شما رو به گروگان گرفتن. اولین باری که شما این شعار مرگ بر آمریکا رو شنیدید چه احساسی داشتید؟ چطوری باهاش روبرو شدید؟
این همون زمان که ما تهران بودیم، یعنی در سال 58، این تقریبا خوراک هر روزه ما بوده. یعنی هر روز بود. یه چیز در اون زمان هم عادی شده بود، یعنی در اون زمان هم بازم تو حالی بود. آقا آدم توی یک بحث سیاسی شعار به هیچ درد نمیخوره با دارو بیداد کردن. حالا فکرشو بکن در اون زمان بی اعتبار بود، الان فکر میکنید چی اعتباری براش مونده؟
آقای لیمت ممنونم، لطفا همراه ما باشید. شنوندهی داریم به نام آقای ارژنگ از بلژیک. آقای ارژنگ سلام بر شما، نظرتون رو لطفا در مورد گفته های آقای روحانی و شعار مرگ بر آمریکا با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
خواهش میکنم. با سلام حضور محترم شما، مهمانان برنامه و شنوندگانتون، من با تایید کامل صحبت‌های آقای کاظمیان فقط یک نکته رو میخوام اضافه کنم و اون اینه که من فکر میکنم این صحبتی که آقای روحانی کرده غیر از این که یک تاکتیک انتخاباتی برای انتخابات اسفند ماه سال جاری باشه چیزی دیگه ای نیست. شعار مرگ بر آمریکا بند ریسمان نیروهای سرکوبگر و حزب‌اللهی‌های سرکوبگر در داخل ایران هستند و اگر این شعار رو بخوان بردارن نون خیلی ها بریده میشه در نماز جمعه. و ما یادمون نرفته که وقتی که آقای خمینی در سال 1981 میگفتش که بیماری ایت این خشم خدا هست، البته خدای خودش نه خدای دیگر مسلمونا، خشم خداست بر علیه مردم آمریکا. و وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد ما دیدیم که چجوری سردمداران همین رژیم با اینکه مردم آمریکا اونجوری در خاک و آتش و خون کشیده شده بودن توسط نیروهای تروریستی چجوری خوشحالی میکردن از جمله آقای احمدی نژاد، و دیدیم در همون موقع مردم ایران شمع روشن کرده بودن. بنابراین صداقت نداره آقای روحانی در این گفته ها و این فقط یک تاکتیک، این دنبال یارگیری میگرده در وسایل ارتباط جمعی غرب و براش هم دیگه مسجل شده، هر چیزی رو که مطرح بکنه میاد روی موج مدیای غربی و این برای اون خیلی مهمه برای نتایج انتخابات
امسال.
آقای ارجنگ خیلی متشکرم از تماستون. آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای روز 18 شهریور در جمع مردم علی گودرز گفت که دیدگاه‌هایی که تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا رو ترویج می‌کنن بهشون حمله کرد و گفت آمریکا ابلیس همه شیطان‌های عالم هست. این کلمه بود که به کار برد. شما فکر می‌کنید حالا بعد از اینکه آقای خامنه ای این صحبت‌ها رو کرده در مورد آمریکا، گفته‌های آقای روحانی در مورد اینکه این شعار فقط به خاطر اون گذشته‌ای هست که آمریکا عمل کرده، گذشته آمریکا هست، به چه معنی میتونه باشه؟
یک تفاوت به هر حال معنیدار و محسوسی وجود داره بین آقای روحانی و آقای خامنه ای. به هر حال آقای روحانی در مقام یک سیاستمدار عملگرا که البته سکان قوه مجریه هم در اختیار ایشون قرار گرفته، تلاش میکنه که به هر حال تا حد امکان از پتانسیل هایی که به هر حال این توافق و برجام در اختیارش قرار میده استفاده کنه برای بهبود وضع اقتصادی و البته تا حد امکان یک سیاست عملگرایانه در پیش بگیره در مناسبات بین الملل. در مورد آقای خامنه ای قصه کاملا فرق میکنه. ایشون همواره بی‌اعتمادی خودش رو نسبت به واشنگتن ابراز کرده، همواره با یک ادبیات تندی در رابطه با افزایش یا بهبود مناسبات تهران و واشنگتن ابراز نظر کرده و تصریح کرده که ما فقط در حوزه انرژی اتمی داریم گفتگو میکنیم با طرف امریکایی. البته پیشتر و در مقاطع مختلف آقای خامنه ابراز کرده بود که اگر این اتفاق صورت بگیره و قدمی به عقب گذاشته بشه، به هر حال طرف مقابل به حوزه‌های بیشتری پا خواهد گذاشت، اهم از بحث حقوق بشر، بحث حتی حقوق حیوانات و به هر حال دفاع ایران از برخی از جریان‌های مثل حزب الله و گروه‌های مشابه. این زاویه دید کاملا متمایز آقای خامنه ای هست و در حال حاضر من فکر می‌کنم یک چالش جدی وجود داره بین آقای روحانی یا کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، کسانی که به تعبیری به سیاست از زاویه رئالیستی و عملگرایانه نگاه میکنن، با کسی مثل آقای خامنه‌ای که تلاش میکنه همچنان در نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و چشم‌اندازهای مطلوب خودش برای جمهوری اسلامی بایسته و مانع از برحال بهبود مناسبات با به طور مشخص امریکا بشه و دایره مناسبات جمهوری اسلامی رو محدود کنه به برحال کشورهای مثلا چین، روسیه یا هند، برزیل و این عرصه. به خاطر این تمایز و این اختلاف نظر وجود داره. کسانی که برحال بازوها یا تریبونهای تبلیغاتی آقای خامنه‌ای هستن هم این رو دائم ابراز کردن، مثلا آقای سردار جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه خوب تاکید میکنه که به هر حال شعار مرگ بر آمریکا پایان نیافته، یا تاکید میکنن که ما مقابل این بهبود مناسبات خواهیم ایستاد. ولی به هر حال فراموش نکنیم که بعد از انقلاب در همون ابتدا آقای مهندس بازرگان، دکتر یزدی، دکتر چمران، به هر حال نخست وزیر دولت موقت، وزیر خارجه، وزیر اینها نشست در برابر بیژنسکی و گفتگو کردن، ولی متاسفانه بعد از اون گفتگوها بود که حالا 36 ساله که این شعار مرگ بر امریکا و این قطع روابطی که عرض کردم تبدیل شده به یک نوع فرصت طلبی یا یک بهانه‌ای برای اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی که مانع از برحال گشایش فضای سیاسی بشن و به تعبیری جلوگیری کنن از پیامدهای سیاسی اجتماعی تعمیق روابط ایران با غرب در داخل کشور. یعنی میدونن که برحال بهبود مناسبات با غرب به طور مشخص امریکا منجر به یک عوارضی خواهد شد که چون این اقتدارگرایان فاقد پشتوانه دموکراتیک هستن، تلاش میکنن تا حد امکان در برابرش بایستن و فقط اون جایی به هر حال تغییر موضع میدن که مثلا مسئله انرژی اتمی به تعبیری ناچار شده باشن. یعنی به هر حال فقط به بحران اقتصادی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفت شاید منجر به این شد که آقای خامنه‌ای تن بده به در حال تغییر جهت در موضوع انرژی اتمی و بهبود روابط با غرب در حوزه مشخص اتمی. البته اینکه تا چه اندازه بتونن پیامدهای این رو به خصوص بعد از عملیاتی شدن برجام کنترل کنن، این پرسش خیلی مهمی است که من گمان میکنم که هم اقتدارگرایان حاکم از این پیامدها در هراس هستند و هم طبیعتا نیروهای اجتماعی که برای دغدغه دار گذاره به دموکراسی هستن باید به اون به طور جدی‌تر بیاندیشن.
بله آقای کاظمیان متشکرم. یادآوری میکنم که برنامه ما در مورد شعار مرگ بر آمریکا و معنای اون هست با توجه به گفته های آقای روحانی که گفته بود وقتی که شعار مرگ بر آمریکا داده میشه منظور مردم این کشور نیستن. شما میتونید با شماره تلفن 20420221122454 با ما تماس بگیرید. 20420725970 هم شماره یکی که میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. شنونده از طریق تلگرام برای ما نوشته که تنها شعاری که نشان از واقعیت داره همینه، چون تمام بدبختی ایران و ملت ایران حاکی از برنامه‌ریزی آمریکا برای این منطقه بوده. محمد برای ما در اینستاگرام نوشته که آیت الله خامنه‌ای و در کل جمهوری اسلامی متعلق به آقای خامنه‌ای برای بقا و رسمیت بخشیدن به خود دیگر هیچ گزینه‌ای ندارد و نمی‌تواند مانند آقای خمینی با استفاده از دین حکومت کند. بنابراین فاقد کاریزمای لازم برای رهبری دینی است و این خود دلایل مختلفی دارد و همین دلیل تنها گزینه برای ایشان ایجاد دشمن برای کشور است تا بتواند خود را به عنوان رهبر مبارزه با استکبار معرفی کند. شما میتونید توی فیسبوک هم برای ما پیغام بذارید، پیغام های شما رو در اینجا خواهیم خوند. شنونده ای داریم به اسم دانیل از فرانسه. آقای دانیل سلام میکنم به شما. شما چطور در مورد شعار مرگ بر آمریکا و معنای این شعار چه نظری دارید؟
با درود خدمت شما سرکار خانم آسمی و همکاران محترمتون. والا همونجور که دوستان عزیز اساتید قبلا گفتن این مسئله رو، اینا دولت جمهوری اسلامی از اول مال یک دشمن فرضی بوده که بتونه اون جو حاکم رو در بین مردم جا بندازه که بله ما یک دشمنی داریم همیشه و مواظب باشید این دشمن آماده است. توجه می فرمایید الان که ببینید انگلیس از روز اول دشمنی کرده، هیچ صحبتی از انگلیس نیست. روسیه همونجور ضربش رو زده به ایران و در حال حاضر هم داره میزنه. هیچ صحبتی از مرگ بر روسیه هیچگاه نبوده. اگر نظرتون باشه سال 68 در کشتاری که فکر کنم سال 68 بود در مکه خیلی از زائرین کشته شدن، آقای خمینی گفتش که اگر روزی ما آمریکا رو ببخشیم آل سعود رو نمیبخشیم. این شعاری بود که آقای خمینی داد و چی شد؟ چرا الان صحبتی از آل سعود نیست؟ فقط
آقای دانیل شعاره... فکر کنم یه مقداری از بحث داریم دور میشیم. اگر که در مورد خود صرفا شعار مرگ بر آمریکا صحبت بکنین ممنون میشم.
عرض کردم خدمتتون سرکار خانم آسمی این فقط یک شعاره که بتونن مردم رو سرگرم نگه دارن.
خیلی ممنون ازتون آقای دانیل، مرسی، متشکرم از اینکه تماس گرفتید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. آقای لیمبرت سوال بعدیم از شماست. حالا در مورد داخل ایران صحبت کردیم، در مورد دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای هم صحبت کردیم. شعار مرگ بر آمریکا در میان مخالفان بهبود روابط با ایران در داخل آمریکا چه بازتابی داره؟
اون معلومه ما مشاهده کردیم در این تازه در این مناظره راجع به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 اضافه 1 مخالفان در مجلس و در جاهای دیگه خیلی به این مسئله اشاره کردن و گفت چگونه ما میتونیم به توافق برسیم با کشوری که مردمش و رهبرانش در خیابون داد میزنن مرگ بر آمریکا. یعنی یک اثر بسیار منفی داره در ایجاد یک ذهنیت منفی در میان جو سیاسی آمریکا و گروه سیاسی آمریکا و اینایی که این به اصطلاح در فکر میکنم اونایی که داخل دستگاه ایران تالش چیز میکنن، کوشش میکنن که این به این شعار تو خالی نگه دارن و بهش ادامه پیدا کنه، اینا خوب میدونن که این اثر منفیش چیه و همینطور که در اول عرض کردم، این توجیهات آقای روحانی برای شخص بنده زیاد قانع کننده نیست. یعنی این فکر میکنم خیلی خوب میدونن که چی اثر منفی داره و چگونه این شعار تو خالی برای منافع ملی خود ایران زیان بخش باشه.
مرسی آقای لیمبرت. خانم مونا از آمریکا روی خط هستن همراه ما. خانم مونا سلام میکنم بر شما. شما فکر میکنید که مصرف شعار مرگ بر آمریکا در داخل ایران برای چی هست؟
درود بر شما. واقعا بگم خوشبختانه مردم ایران به قدری آگاه و دانششو دارن که اونو در حد یک شعار توخالی و برای گمراه کردن مردم چیز بیشتری نمیدونن و هیچ ارج و منزلتی هم نداره. این از زمان کینه آقای خمینی تا الان ادامه داره و اینا چون اسلحه دیگه ای ندارن که بتونن مردم رو منحرف کنن، یکی از راهاشون اینه، در حالی که باید واقعا خجالت بکشن و به جای اون به فکر نون و آب این مردم باشن، به فکر زندگی این مردم باشن. از این همه مرگ بر آمریکا گفتن، چه مرگی برای آمریکا اتفاق افتاد و یا چه باید اینطوری باشه؟ مگه غیر از این بود که کارتر آمریکایی بود؟ پس چرا مرگ بر آمریکا؟ شما باید دعاگو هم باشین که این کودتای خمینی رو برقرار کردش. پس بنابراین تمام این نفرینایی که میکنین بی حاصله و مثل حالت خرافاته، اصلا منطقی نیست، اصلا عملی نیست. مردم ایرانو همش با این شعار به نظر من مشغول نگه داشتن.
متشکرم خانم مونا از آمریکا، خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. آقای سیامک از آباده مدت زیادی که روی خط منتظر هستن، سلام بر شما آقای سیامک. فکر میکنید چقدر موافق هستید با این مسئله که این شعار مرگ بر آمریکا واکنشیه به تصمیم‌های سیاسی پیشین آمریکا در ایران؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون، ملت ایران با هیچ کشوری دشمن نیستند و این سردمداران این رژیم هستند که برای بقای خودشون شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر این و اون سر میدن و با این کارشون ضربه میزنن به منافع ملی این کشور. اگر در 28 مرداد دولت مردمی آقای مصدق سرنگون کرد آمریکا در سال 57 که به نفع این رژیم شد که با حربه دموکراسی حقوق بشر، آقای کارتر گفتن که شاه فلان میکنه، جنایت میکنه و باعث شد که این رژیم آخوندی روی کار بیاد، باید به قول گفته خانم مونا شکرگزار آمریکا و آقای کارتر باشند که این رژیم رو سر کار آورده. و بعضی از کسانی هستند که منافعشون در کار، مثل سپاه پاسداران و بعضی از روحانیون تندرو، اینا هرگز حاضر نیستن که این شعار مرگ بر آمریکا برداشته بشه، چون منافعشون در فکر مرگ بر روسیه نمیگن که این همه داره جنایت میکنه و ضد منافع ملی این کشور داره عمل میکنه.
آقای سیامک از آباده خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. آقای کاظمیان، آیت الله رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 92 مخالفت خودش رو با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی هم موافق حذف این شعار بوده. از طرف دیگه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 92 در سفری که به آمریکا داشت با شبکه تلویزیونی ABC گفتگو کرد و یه توضیحاتی در مورد شعار مرگ بر آمریکا داد. این صدای آقای ظریف رو میشنویم، بعد برمیگردیم با شما صحبت میکنیم.
I think they're talking about the policy. They're not talking about the American people. We have been...
من فکر میکنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
آقای کاظمیان، چقدر فکر میکنید که بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی بعد از انتخابات سال 92 تلاش هایی صورت گرفته برای حذف شعار مرد بر آمریکا؟
خیلی سخت هستش به نظر من داوری در این مورد، چون به میزانی که به هر حال از طرف برخی از به هر حال نزدیکان آقای روحانی یا بدنه قوه مجریه به هر حال تلاشای صورت میگیره برای به هر حال شکستن اون دیوار بی‌اعتمادی و البته اون دیواری که حتی به تعبیر آقای اوباما به هر حال اونقدر ریشه دار هست و تاریخی هستش که ترک برداشتن اون و رفع اون کاملا زمانبر هستش. اما به میزانی که تا حدود این تلاش صورت گرفته با تغییر گفتمان آقای روحانی نسبت به آقای احمدی نژاد، ولی فراموش نکنیم که متاسفانه جریان اقتدارگرا و کسانی که خودشون رو اصولگرا مینامند در جمهوری اسلامی و به طرق مختلف با علل و به دلایل مختلف که من اشاره کردم از سیاسی ایدئولوژی گرفته تا اقتصادی و به هر امنیتی، اینها شعار مرگ بر امریکا یا تداوم قهر تهران واشنگتن رو به نفع خودشون ارزیابی میکنن، اونها همچنان نه تنها مقاومت میکنن بلکه به شکل برجسته تری حتی نسبت به دوره آقای احمدی نژاد تلاش میکنن که این شعار رو یا این مناظره رو بازتولید کنن و بر طبل مخاصمه با امریکا بکوبن، جایی که به هر حال پرسش به نظر من بیش از پیش برجسته میشه همین هستش که اگر یک دولتی متکی باشه به آرای مردم و اگر یک دولتی ملی باشه و یک حاکمیت ملی استقرار داشته باشه، طبیعتاً نباید هیچ وقت برای گفتگو با طرف مقابل خودش دچار عدم اعتماد به نفس باشه. به گمان من اون بی‌اعتمادی که آقای خامنه‌ای نسبت به امریکا داره ابراز میکنه بیش از اون که بی‌اعتمادی به طرف مقابل باشه نشأت میگیره از عدم اعتماد به نفس آقای خامنه‌ای به پشتوانه‌های دموکراتیک خودش. اگر یک دولت ملی مستقر بود طبیعتاً از نشستن پای میز مذاکره و گفتگو ابایی نداشت، چنان که به هر حال مثلا در همین تجربه برجام ما شاهد بودیم که یک اتفاق خیلی تاریخی و مهمی رخ داد و خب حادثه غیر مترقبه‌ای هم رخ نداد، ولی آقای خامنه‌ای چنان که اشاره کردم از پیامدهای عمقی یافتن مناسبات ایران با غرب در حراس هست و طبیعتاً به دلایل مختلف ایشون بخش امنیتی حاکم بر سپاه، کسانی مثل آقای شریعت‌مداری در روزنامه کیهان یا سخنگویان به حال سیستم در تریبون‌های نماز جمعه، اینها تلاش می‌کنن این شعار رو همچنان مطرح کنن و تأکید کنن که ما اعتمادی به ایالات متحده به خصوص دولتش نداریم و طبیعتاً ایران رو در همون فضای سیاسی امنیتی که در این منطقه قرار داره و با شرکایی که برای خودش تعریف کرده و البته اون شرکا کاری به حاکمیت سیاسی در ایران ندارن، این رو در همون مدار حفظ کنن و این اونجاییست که به گمان من چنان که تأکید کردم برمیگرده به همون فقدان پشتوانه دموکراتیک کانون مرکزی قدرت در ایران و اون عدم اعتماد به نفسی که خودش داره و میدونه که به هر حال با ابزارهای سرکوب در ایران حاکم است. و من فکر میکنم حتی در قبل کارشناسان، صاحب نظران، کسانی که دارن تحلیل میکنن جامعه ایران رو، این رو به قدر لازم باید فهمیده باشن که به هر حال یک جریانی با استفاده از سلاح، سرکوب و ارعاب و بازوهای سخت افزاریش داره اراده خودش رو تحمیل میکنه به مردم ایران، وگرنه در یک وضعیت نرمال دولت برآمده از اراده مردم ایران من گمان نمیکنم هیچ ترس و حراسی داشته باشه از بهبود مناسبات خودش با تمامی دولت‌های دیگه.
آقای کاظمیان متشکرم. برنامه ساعت ششم این هفته در مورد شعار مرگ بر آمریکاست و معنای اون 2042-02-21-12-24-54 تلفنی که میتونید از طریق اون در برنامه ما شرکت بکنید. آقای کوهسار از کرج روی خط همراه ماست. آقای کوهسار، چقدر موافقید با این مسئله که این شعار مرگ بر آمریکا نظر کلی و واقعی مردم نیست؟ آیا فکر میکنید که اینطوره یا فکر میکنید که مردم واقعا معتقدن که مشکلات تقصیر آمریکاست؟
اولا حتی بعد اول سلام بگم خدمتتون، خستم نباشین، خوش آمدم بگم تو برنامه. حتی اگه فرض کنیم مسائلی مقصرش، این چه ربطی به این شعار سخیف داره؟ این شعار اصلا من فکر میکنم برای آمریکایی‌ها معنی نداره، برای کشورهای غرب. الان جلوی من یه وبستر چیز چاپ 92 1300 صفحه است، من گشتم اینو معادلشو ندیدم تو این نوشته وبستر دیکشنری و تزاروس چاپ آمریکا هم هست فکر میکنم. چنین چیزی اصلا نداریم. حالا میگم حتی اگه فرض کنیم چنین چیزی بود، حتی اگه مردم نداشتن، جایی که میشه نشون میده اکثر مردم مایل هستن که این روابط برقرار بشه. حتی بسیاری فکر میکردن، تصورشون این بود که اگه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، پیامد بلافاصلش ترمیم مناسبات، برقراری مناسبات حالا در سطحش میتونه بمرو. ولی این که ما بیایم دوباره برگردیم به خونه اول، یعنی نتونیم از یک مرحله از تاریخ خودمون عبور کنیم، این یه عارضه است که من فکر کنم یه عارضه ملی که نمیتونیم، چون ملت از اون عبور کردن، یه عارضه حکومتیه که نمیتونن از اون مقطع، از اون مرحله، انگار منجمد شدن در اون شعار، شاید چیزی رو نمیتونن جایگزینش کنن. فکر میکنن اگر این شعار نباشه تو نماز جمعه وقتی خطبه تمام شد چی باید بگن؟ آقا میتونین چیزی نگین، میتونین. مرحوم بازرگان یه بار گفت زنده باد خودم، آقای خاتمی هم با این شعار مخالفت کرد، آقای هاشمی هم مخالفت کرد. من فکر کنم الان فقط اگر رهبری هم خودشون این رو به نحوی احساس کنن باید ازش عبور کنیم. حالا نگن آقا این رو ما میخواییم آقا محکومش کنیم یا بگیم چیز بدیه، بگیم آقا از این شعار میخواییم عبور کنیم. من فکر کنم گام بزرگیه.
متشکرم آقای کوسار از کرج. اجازه بدید که با آقای کوروش از لندن صحبت کنیم، مدتی پشت خط هستن. آقای کوروش، شنیدید صحبت‌های آقای کوسار رو؟ فکر می‌کنید که چقدر باید فراموش کرد؟ همونطور که آقای روحانی گفته بود ما فراموش نمی‌کنیم، ولی به هر حال باید یک نگاهی هم به آینده داشته باشیم. چقدر با این گفته موافقید؟
اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاظمی و دیگر دوستان. ببینید این آقای روحانی زیاد حرف میزنن. این شعار از طرف سازمان فدایان خلق و حزب توده میراثیه که نهادینه شده در نظام، در مسائل ایران. هیچ موقع به نظر من بزرگترین توهینه به یک ملتی که پرچمش آتیش بزنن و مرگ بر اون کشور بگن. این اگر برعکسش بود، من فکر میکنم شما به عنوان رسانه با این برخورد میکردید، چرا ملتی دارم میگن مرگ بر ایران، پرچم ایرانم چیز میکنه. ولی متاسفانه این خدمتون دارم میگم، طبقه روشنفکر ما هیچ موقع و تا به امروز هیچ موقع با این برخورد نکرده. اگر این برنامه بود، برنامه شما الان نبود، هیچ موقع آقای کاظمیان و دیگران در مسائلی که فرصت دارن با این مسئله برخورد بکنن، هیچ موقع برخورد نکردن. 37 سال قبل از انقلاب، این شما برید روزنامه های حزب توده رو نگاه بکنید، همیشه گفته این مرگ بر امریکا، مرگ بر امپریالیست، این شعار حزب توده ایران بوده و اینو در ایران نهادینه کردن متاسفانه. و امیدوارم روشنفکرای ما، رسانه هایی که خودشونو جز این نظام نمیدونم، با این مسائل برخورد بکنم، روشن بکنم، به زبانهای دیگه هم بگن که ما ملت ایران هیچ موقع مشکلی با امریکا نداشتیم و نخواهیم هم داشت. مشکل اصلی ما، بزرگترین ضربه‌ای که به ملت ایران و کشور ایران زدن، همین روسیه اتحاد شوروی سابق بوده.
متشکرم آقای کوروش از لندن، خیلی ممنون از تماسی که گرفتید با برنامه ساعت ششم، در مورد شعار مرگ بر آمریکا اظهار نظر کردید. آقای کاظمیان، به نظر شما چقدر فکر میکنید که اختلاف‌های ایران و آمریکا به مسئله هسته‌ای محدود میشه بعد از حل مسئله هسته‌ای، بعد از اینکه توافق اجرا بشه؟ فکر میکنید که چطور بشه، حالا با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای هم گفته که فقط در مورد مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره میکنیم و غیر از اون صحبتی نداریم با آمریکا، شما فکر میکنید که آینده چطور خواهد بود؟
خانم آسمی، من چنان که اشاره کردم به اون صحبت و ارزیابی مهم آقای اوباما که سال پیش ابراز شد، به هر حال این دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و امریکا چنان قطور و ریشه‌دار هستش که ترک برداشتن و
کنار گذاشتن اون به این راحتی ممکن نخواهد شد. نفس بهبود مناسبات ایران با غرب و به طور مشخص تهران واشنگتن در حوزه انرژی اتمی به نظر من خودش یک اتفاق مهم هستش و یک پیامدهای احتمالاً گریزناپذیری خواهد داشت در بهبود مناسبات ایران با کشورهای غربی و البته باز شدن درهای این آمد و شدها. ولی متاسفانه به نظر میرسه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی هیچ عزمی برای تغییر به حال مناسبات خودش با دولت امریکا نداره به طور مشخص و من این رو فهم کنم به اندازه کافی توضیح دادم. یک نکته رو فقط مایلم بهش اشاره کنم، این تمام این صحبت ها مانع از این نمیشه که به هر حال ما بخشی از اون اتفاقاتی که در پیشینه مناسبات ایران با امریکا هست رو نادیده بگیریم. یعنی به عنوان نمونه شاخص چون که اشاره کردم مثلا دخالت امریکا در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق و دولت ملی حاکم بر ایران، اما این یک اتفاقی است که رخ داده. به هر حال سیاستمداران و دولت‌های بعدی به اشکال مختلف با این مواجه شدن و تلاش کردن این رو ترمیم کنن. عرض کردم اگر یک دولت ملی در ایران حاکم باشه میتونه با تاکید بر منافع ملی خودش حالا وارد گفتگو بشه با هر دولت دیگری، هر چند که اینجا یک دولتی باشه مثل دولت امریکا که خب طبیعتاً قدرت اول در مجموعه نظام بین الملل هستش، ولی هیچ دلیلی وجود نداره جز این بی‌پشوانگی دموکراتیک برای اینکه دولت ایران رو بشونه پای میز مذاکره با طرف مقابل. ایران با امریکا در مورد مسئله طالبان یا مسئله داعش وارد گفتگو شده و گفتگوهای حتی نظامی امنیتی داشته در حوزه انرژی اتمی، اتفاق مهمی که شاهدش بودیم. اینها خودش نشون میده که اگر عزمی باشه این گفتگو امکان پذیر هست، ولی خب به متاسفانه همه بازی در اختیار آقای روحانی نیست. بماند که به هر حال آقای روحانی علارغم اینکه یک سیاستمدار پراگماتیست هستش، ولی من گمان میکنم باز با یک ملاحظات مشددی در حال پیشبرد پروژه خودش هست که در مرحله اول تاکید داره روی همین حل و فصل بحران اتمی که گره خورده با تحریم های به حال سنگینی که اقتصاد ایران رو هدف قرار داده. به خاطر این خیلی شاید پیشبینی دشوار باشه، اما من گمان میکنم با اون چیزی که از کانون مرکزی قدرت و خروجی جمهوری اسلامی داشتیم و مجموعه شرایط سیاسی امنیتی حاکم بر ایران، دست کم تا اطلاع ثانوی خیلی باید خوشبین بود که در واقع شاهد بهبود مناسبات ایران به طور مشخص دولت با دولت ایالات متحده باشیم، مگر این که اتفاق غیر مترقبه رخ بده که من حداقل در کوتاه مدت چندان نمیشه به اون دل بست.
متشکرم آقای کاظمیان. شنونده به نام آقای مرادی از آلمان برای ما در تلگرام پیغام گذاشته و گفته که لطفاً از مهمان آمریکایی آقای لیمبرت رو میگن بپرسید که آیا این دولت آمریکا و جیمی کارتر نبود که این بلا رو به سر مردم ایران آورد. من شخصاً از واژه دهکده جهانی استقبال میکنم و آرزوی مرگ کسی را ندارم، ولی اگر میبینید مردم عادی و غیر وابسته به رژیم این شعار را سر میدهند، دقیقاً حمایت آمریکا در سقوط حکومت شاه و حمایت از خمینی بود. آقای لیمبرت شما جوابی دارید برای این شنونده آقای مرادی از آلمان بدید؟
بله بله خانم فرید خانم، این البته خیلی خیلی از دوستان ایرانی بنده این اعتقاد دارن با حرف مشابه اینو میزنن. من شخصا اینا اصلا به کلی این مسئله رو به کلی رد میکنم. این یک جریان سال 57 و 58 یک موجی بود که حتی طرفداران انقلاب اینا رو برای اونا غیر منتظره بودن، یعنی اصلا این چیز نداشتن، انتظار نداشتن که جریان به این سرعت و به این تندی پیش بره. البته جیمی کارتر در دو روز بعد از چیز گرفتن سفارت در 13 آبان یک پیغامی فرستاده بود، یک پیغام کتبی فرستاده بود برای آیت الله خمینی که گفته که من امیدوارم که بر که رابطه بازم بر یک اساس جدید مطابق منافع هر دو طرف و با در اساس احترام متقابل پیش بره، که اون موقع اصلا حاضر دو تا نماینده فرستاده که آیت الله خمینی حاضر نبود اینا رو به تذیره و اصلا وارد به ایران را ندادن. حالا میبینیم که بعد از 36 سال اون پیغام رئیس جمهور جیمی کارتر در بالاخره یک اندازه مؤثر شده و یک واکنش مثبتی پیدا کرده. ولی حالا وقتی که میگن تقصیر خود انقلاب اسلامی سال 57 و 58 کار جیمی کارتر بود، این یک طرز فکر به نظر من بسیار زیان بخشه. یعنی این علاوه نگاه میکنه اون جریان، اون بالاخره یک حرکت داخلی و ایرانی بود و اتفاقا از همینطور که یکی از شنوندگان اشاره کرده، این یک فقط گروه های مذهبی نبودن که در اون شرکت کردن، گروه های طبقه متوسط، گروه های چپی، گروه های ملی، تمام این گروه ها از این حرکت پشتیبانی کردن که بعدن خب حالا دیدن که سرنوشتون چی بود، چی شده.
آقای لیمبت خیلی متشکرم. شنوندهی در اینستاگرام برای ما نوشته که حکومت ایران برای ردگم کردن این شعار را در دهان مردم انداخت، اما اکنون مردم ما با جان و دل شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهند، زیرا فهمیدند که آمریکا باعث و بانی همه بدبختی‌های ماست. او بود که به خاندان پهلوی خیانت کرد و آن را سرنگون کرد و حامی سرسخت حکومت کنونی است. آقای به اسم مهدی‌زاده در اینستاگرام برای ما نوشتن که آقای روحانی دقیقاً درست می‌گوید، منظور سیاست‌های اشتباهی است که حکومت آمریکا در خاورمیانه پیش گرفته و منظور مردم ایران مطمئنم که مردم شریف آمریکا نیست. در فیسبوک هم تعداد زیادی از شنونده‌ها و مخاطبان رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتند. خانم گلنار نوشته که میشه بگید 35 سال مرگ بر آمریکا گفتن چه نتیجه‌ای داشته. آقای به اسم وحید گفته که جمعه ها ایرانی ها به نماز جمعه میروند و برای نصف دنیا آرزوی مرگ میکنند. ادموند برای ما نوشته که بدبختی مردم ایران همین شعار بود، 35 سال طول کشید تا به مردم آمریکا بفهمانند که منظور شما نیستید، ولی چه اجباری هست برای لعن و نفرین. خداوند گفته نفرین نکنید چون به خود شما برمیگردد. یک شنونده هم به اسم احمد در اینستاگرام برای ما نوشته که شعار مرگ بر آمریکا از وقایع تسخیر سفارتخانه و کمک آمریکا به صدام نشأت گرفته، اما امروز روز دیگری است. ما دیگر امت خمینی نیستیم و آمریکا هم آن آمریکا نیست. امروز روز دیگری است. آقای لیمبرت فکر میکنید که بعد از 36 سال همینطور که این شنونده گفته امروز روز دیگریه، یعنی وضعیت عوض شده یا نه؟ چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بله خانم فرید، این ایشون راست میگن. حالا یک عده‌ای هستن که میخوان اون جو 36 سال پیش را نگه دارن و همینطور پابرجا بمونن، ولی این واقعیت نیست. این بخواید و نخواید وضعیت عوض شده و مناسبات رو یک پایه جدیده. حالا فقط به یک چیز اشاره میکنیم. الان مثلا وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه ایران، اینا به طور جدی میشینن پای میز مذاکره و صحبت کنن و بعدن مذاکرهشون و صحبتشون مثبت و سازنده توصیف میکنن. این فکر میکنم این آخرین باری که این دوتا مقام با هم جلسه داشتن که بوده، شاید 34-35 سال پیش، با کاملا اون نتیجهش منفی بود. یعنی اولین باریست که یک برخورد دو جانبه اینطوری توصیف میشه. حالا خوشمون بیار خوشمون نیاد، این یک تغییر اساسی در روابط دو کشور و این یک چیزیست که خود آقای اوباما حتی قبل از اینکه بشه رئیس جمهور به این اشاره کردی و گفت هدف ما باید با کشوری که رابطه مشکلی داریم، حتی مثلا ایران، باید وارد گفتگو باشیم. این به
به نفع منافع ملی و به نفع این به هدف ملی ما کمک میکنه و حالا داریم نتیجهش رو میبینیم. حالا یه عده همینطوری این سیاست ورشکستی و ناشیگری سابق را میخوان ادامه بدن، اینو خواهیم دید. ولی این توضیحات و شنیدم که چگونه وزیر امور خارجه ایران اینو توجیه کرده، ولی این برای شخص بنده و حتی فکر میکنم برای مردم آمریکا توضیح قانع کننده نخواهد بود.
متشکرم آقای لیمبرت. در همین جا به دقایق پایانی برنامه ساعت ششم این هفته هم میرسیم. ممنون از شنوندگانی که همراه ما بودند در این برنامه، از ابتدای برنامه ما رو همراهی کردند. متشکرم که دقایقی رو پشت خط موندید بعضی از شما. عذرخواهی میکنم از شنوندگانی که موفق نشدیم در این برنامه باهاشون صحبت بکنیم. تعداد زیادی از شنوندگان تماس گرفته بودند، متاسفانه فرصت نشد که در این برنامه اظهار نظر بکنند. همچنان میتونید در صفحه فیسبوک ما، در اینستاگرام ما یا در تلگرام برای ما نظر خودتون رو بفرستید، در مورد شعار مرگ بر آمریکا و معنی اون نظرتون رو بنویسید و اظهار نظر بکنید. از مهمانان برنامه هم تشکر میکنم. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس که همراه ما بود، و جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری این سفارت به دست دانشجویان پیرو خط امام و همچنین استاد دانشگاه و دیپلمات سابق در این برنامه همراه ما بودند. یادآوری میکنم که شما میتونید تکرار این برنامه رو فردا ساعت 12:05 ظهر بعد از خبرهای ساعت 12 ساعت 12:05 ظهر به وقت تهران بشنوید. من فرین می هستم، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. از شما دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید با اجرای همکارم سپیده بهکام.